کتاب خروج فصل 13 از آیه 17 شروع می کنیم تا پایان فصل 14 حتی یک واژه را هم از دست ندهید. یکی از مشکلاتی که ما با خوندن کتاب مقدس داریم اینه که ما مسیحیان به اون بسیار آشنا هستیم و گاهی این متن برای ما به قدری آشناست که تصور میکنیم هیچ موضوع تازه ای نیست از اون درس بگیریم. لذا هر وقت که کلام رو میخونید دعا کنید خداوندا به من یاری بده هر حقیقتی رو که در اینجا مکتوبه به من یاری بده تا درک کنم و بدونم به چه علت اون رو در اونجا گذاشته. کتاب خروج فصل 13 آیه 17 هم تا پایان فصل 14. چون فرعون قوم را رها کرد، خدا آنان را از راهی که از سرزمین فلسطینیان میگذشت هدایت نکرد، هرچند آن راه نزدیکتر بود. زیرا خدا گفت اگر ناگزیر از جنگ شوند، بسا که پشیمان شده به مصر بازگردند. از همین رو خدا قوم را دور گردانیده از راه صحرا به سوی دریای سرخ برد. قوم اسرائیل مسلح برای جنگ از مصر بیرون رفتند. موسی استخوان‌های یوسف را به همراه برد، زیرا که یوسف پسران اسرائیل را سوگند داده بود که خدا بیگمان بیاری شما خواهد آمد، پس در آن هنگام استخوان‌های مرا نیز با خود از اینجا ببرید. آنان از سکوت عزیمت کرده در ایتام واقع در حاشیه صحرا اردو زدند. خداوند روز هنگام در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت می کرد تا راه را به ایشان نشان دهد و شب هنگام در ستونی از آتش تا ایشان را روشنایی بخشد. این گونه می توانستند روز و شب در سفر باشند. ستون ابر در روز و ستون آتش در شب از برابر قوم دور نمی شد. آنگاه خداوند به موسی گفت به بنی اسرائیل بگو برگردن و در نزدیکی فیهایروت بین مجدول و دریا اردو بزنند. باید در کنار دریا مقابل بعلسفون اردو بزنند. فرعون با خود خواهد گفت بنی اسرائیل سرگردان به هر سو می روند و بیابان محصورشان کرده. من دل فرعون را سخت خواهم کرد و او ایشان را تعقیب خواهد نمود و من در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت. آنگاه مصریان خواهند دانست که من خدا هستم. پس بنی اسرائیل چنین کردند، چون به فرعون پادشاه مصر خبر دادند که قوم گریخته‌اند، او و خادمانش درباره بنی اسرائیل تغییر عقیده دادند و گفتند این چه کار است که کردیم که بنی اسرائیل را از بندگی خود رها ساختیم. پس فرمان داد عرابه‌اش را آماده کنند و با سپاه خود به راه افتاد. او 600 عرابه برگزیده برگرفت همراه با تمام دیگر عرابه‌های مصر و افسرانی که بر آنها بودند. و خداوند دل فرعون پادشاه مصر را سخت کرد تا بنی اسرائیل را که بیباکانه بیرون می‌رفتند تعقیب کند. مصریان با تمام اسبان، عرابه‌های سواران و سربازان فرعون بنی اسرائیل را تعقیب کردند و در نزدیکی فیها هایرود کنار دریا در برابر بعل سفون جایی که اردو زده بودند به دیشان رسیدند. همچنان که فرعون نزدیکتر می شد بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده مصریان را دیدند که از پی ایشان می آیند. پس هراسان به درگاه خداوند فریاد برآوردند و خطاب به موسی گفتند آیا در مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردی تا در اینجا بمیریم؟ این چیست که به ما کردی و ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا در مصر به تو نگفتیم ما را به حال خود واگذار تا مصریان را بندگی کنیم؟ ما را بهتران بود که مصریان را بندگی کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم. موسی در جواب قوم گفت مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می آورد. زیرا مصریانی را که امروز می بینید دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند برای شما خواهد جنگید. شما فقط آرام باشید. آنگاه خداوند به موسی گفت چرا نزد من فریاد بر می آوریم؟ بنی اسرائیل را بگو پیش روند. تو عصای خود را بلند کن، و دست خود را بر فراز دریا دراز کرد، آن را بشکافت تا بنی اسرائیل به میان آب و زمین خشک داخل شوند. و من دل مصریان را سخت آهم کرد تا از پی ایشان داخل شوند و در فرعون و تمامی سپاهش و رابه ها و سوارانش جلال خواهم یافت. و چون در فرعون و عرابه ها و سوارانش جلال یابند، مصریان خواهند دانست که من خداوند هستم. آنگاه فرشته خدا که پیشاپیش سپاه اسرائیل می رفت نقل مکان کرد و به پشت سر ایشان رفت. ستون ابر نیز از پیش روی قوم نقل مکان کرد و پشت سر آن ایستاد و بین اردوی مصر و اردوی اسرائیل قرار گرفت. ابر بود و تاریکی و ابر را روشن می کرد بیان که در تمامی شب یکی از آنها به دیگری نزدیک آید. آنگاه موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و خداوند تمام آن شب دریا را به واسطه باد شرقی نیرومندی به عقب راند و دریا را خشک ساخت. آبها شکافته شد و بنی اسرائیل به میان دریا بر زمین خشک داخل شدند، در جایی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. مصریان با همه اسمان و عرابه ها و سواران فرعون از پی ایشان تاختند و به میان دریا در آمدند. اما در آخرین پاس شب خداوند از ستون آتش و ابر بر اردوی مصر نظر افکند و آن را آشفته کرد. او چرخ عرابه های مصریان را از مسیر خارج می کرد به گونه ای که به دشواری می راندند. پس مصریان گفتند بیایید از بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با مصر می جنگد. آنگاه خداوند به موسی گفت دست خود را بر فراز دریا دراز کن تا آبها بر سر مصریان و عرابه ها و سوارانشان برگردد. پس موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و دریا هنگام طلوع روز به وضع نخست خود بازگشت و چون مصریان به درون آن گریختند خداوند ایشان را به دل دریا افکند. آب دریا به جای نخست خود برگشت و عرابه ها و سواران، یعنی تمامی سپاه فرعون را که از پی بنی اسرائیل به میان دریا آمده بودند پوشانید. حتی یکی از ایشان نیز جان به در نبرد. اما بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی راه پیمودند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان نجات بخشید و اسرائیل اجساد مصریان را دیدند که بر کنار دریا مرده افتاده بودند. اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردند. این بود کلام خدای زنده و حقیقی. مهمترین، شگفتی آورترین و بزرگترین معجزه تاریخ بشریت بعد از رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح همین واقعه خروج قوم هست از مصر. وقتی که این آیات رو میخونید باید تصور خود رو به کار بگیرید و دریابید چه معجزه عظیمی بود. هر واقعی که روی میده شگفتی آوره. حتی قبل از رسیدن به دریای سرخ بلاهای عظیم بود بر مصر و اون معجزات بزرگ که مصر رو نابود ساخت و هرگز از اون بهبودی نیافت. و بعد رسیدن به دریای سرخ و باز شدن دریای سرخ هست که قوم بنی اسرائیل از میان اون عبور میکنه و زمانی که مصریان میان همه اونها نابود میشن. در اینجا مطالب بسیار زیادی هست. گاهی سعی کنید یک نقشه رو تهیه کنید و تصور کنید که این وقایع در کجا روی میده. مطالب زیادی روی یوتیوب هست از سالهای گذشته. کشفیات باستان شناسی تازه‌ای صورت گرفته و ما دریافتیم که در مورد خروج و شکافت دریا ما اشتباه میکردیم و فهمیدیم اکنون در کجا روی داد و این باستان شناسی ها ثابت میکنه که تمام این وقایع تاریخی هستند و به ما نشون میده که به چه علت این معجزه تا این حد عظیم هست. بگذارید به فصل 13 نگاه کنیم و در فصل 17 به ما گفته شده که خداوند قوم رو بیرون میاره از مصر و اونا رو از سرزمین فلسطینیان عبور نمیده، هرچند که اون راه نزدیکی هست. در نظر بگیرید مصر رو که پایین اون عربستان هست و بعد دریای مدیترانه و دریای سرخ. کوتاه‌ترین راه از مصر برای 3 میلیون نفر که از اون مسیر عبور کنن و از مصر فرار کنن و به کوه سینا برسن که در جنوب عربستان هست. کوتاه‌ترین مسیر یک مسیر مستقیم هست. از سرزمین جوشن نزدیک ساحل مدیترانه شمال عربستان که مستقیم میره به سرزمین موعود. اون مسیر فقط چندین روز طول میکشه برای 3 میلیون نفر تا پیاده اون رو برن. اما خداوند میگه من نمیخوام شما اون مسیر کوتاه رو برید. و دلیلش اینه که اگر در اونجا جنگ صورت بگیره شما پشیمان میشید. شما عادت به جنگ ندارید. مردان جنگی نیستید که بتونید بجنگید و در اون مسیر کوتاه از مصر به سرزمین کنعان پاسگاه‌ها و ایستگاه‌های مصر وجود داره. و اگر شما از اون مسیر کوتاه بخواید حرکت کنید مرتب باید با این مصریان بجنگید که در مسیر راه هستند و ارتش اونا بسیار قدرتمنده. و من نمیخوام شما اون مسیر کوتاه رو برید که درش جنگ هست، زیرا پشیمان میشید. و بعد شما رو میخوام از مسیر طولانی تر ببرم، از ناحیه جنوب که مسیر طولانی تر هست. اما در اونجا سربازان مصری وجود ندارن، بدین دلیلی که از مسیر طولانی تری حرکت میکنن و خداوند به اونها میگه از این مسیر طولانی تر حرکت کن. و بعد خبر به مصر میرسه و فرعون با خودش میگه بنی اسرائیل توی بیابون سرگردان شدن و نمیدونن به کجا برن و مسیرشون عوض میکنن و از اینجا به آن جای دیگه میرن، لذا باید بریم دنبالشون. هیچ کس مراقب اونها نیست و ما به راحتی میتونیم اونها رو شکست بدیم. و مسیری که خداوند براشون انتخاب میکنه در نهایت به جای میرسن که در یک سمتشون کوههای صخره بلندی هست که عبور از اون ممکن نیست و در سمت دیگه دریای سرخ هست. یعنی قوم خداوند میاد به اونجا که بن‌بست است و عمق دریای سرخ حدود 700-800 متره، در جایی که عمقش از همه جا کمتر هست. حدود 700-800 متر عمق دریا هست و قدرتمندترین لشکر دنیا به دنبال اونا هست. و سوال اینه چرا که خداوند اونا رو به این مکان میاره؟ در یک سمت کوهستان سنگی هست که نمیتونن عبور کنن و در سمت دیگه دریای سرخ هست که بسیار عمیقه و پشت سر اونا لشکر قدرتمند فرعون. به ما گفته شده که 600 عرابه برگزیده هست و عرابه های بسیار و هزارانی از سربازان آزموندیده مصری و در برابر اونها 3 میلیون زن و مرد و بچه هست که از مصر بیرون اومدن. فرعون با خودش میگه شکست اونها بسیار کار ساده ای هست، من اونها رو شکست میدم، تسلیم میکنم، خدای اونها رو به راه خطایی کشونده و گیر افتادن و اونها رو من باز میگردونم به مصر. و زمانی که به اون مکان میرسن بنی اسرائیل به پشت سر نگاه میکنن و فرعون رو و ارتشش رو میبینن و میگن موسی آیا در بیابان اینجا قبرستانی نبود و تو اومدید ما اینجا رو به خاک کنی؟ ما ترجیح میدادیم تا در مصر برده میموندیم و در اونجا میمردیم در بردگی تا اینکه به اینجا بیایم، تا اینکه آزاد باشیم و خدای زنده رو خدمت کنیم. آیه 11 خطاب به موسی گفتند آیا در مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردی تا در اینجا بمیریم؟ این چیز که به ما کردی و ما را از مصر بیرون آوردی. آیا در مصر به تو نگفتی ما را به حال خود واگذار تا مصریان را بندگی کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم؟ می‌بینید وقتی که ایمان کم میشه قوم بنی اسرائیل چه میگه؟ میگه ما ترجیح میدیم که مصریان رو بندگی کنیم تا اینکه آزاد باشیم. اونها تصور میکردن که پیروزی در این زندگی غیر ممکن است برای قوم خداوند. هیچی غیر از شکست در انتظار ما نیست و لذا ما ترجیح میدیم که بازگردیم توی مصر. در اونجا پیاز و خربوزه میخوردیم و برده بزرگترین دیکتاتور روی زمین میبودیم بدون هیچ حق و حقوقی، بدون هیچ آزادی و هیچ مالکیتی. ما ترجیح می دادیم در اونجا برده بمونیم تا اینکه در بیابان بمیریم. اما ببینید چه اتفاقی می افته. اما این اراده خداوند هست. خداوند به موسی میگه تا به جای اینکه از مسیر کوتاه‌تر برن، از مسیر بسیار طولانی‌تری برن، جایی که به بیابان ختم میشه و در یک سو دریاست و در سوی دیگه کوهستان، تا اینکه فرعون تصور کنه که خداوند کار احمقانه‌ای داده. اگر به اول قرنتیان فصل 1 نگاه کنید، در اونجا به ما گفته شده که زمانی هست که خداوند کاری را عمدن انجام میده تا به نظر احمق برسه، تا به این شکل دشمنان خودش رو گیج کنه. دقیقا کاری که در اینجا خداوند انجام میده. آیه 3، فرعون با خود خواهد گفت بنی اسرائیل سرگردان به هر سو می روند و بیابان محصورشان کرده است. آیه 4، من دل فرعون را سخت خواهم کرد و او ایشان را تعقیب خواهد نمود. مطلبی که مرتب تکرار میشه در فصل خروج. فرعون تصور میکنه قدرتمنده، فرعون تصور میکنه که من خدای زنده حکمت اون رو ندارم تا قومم رو هدایت کنم و به دنبال ما خواهد آمد با تمامی لشکر خودش، با تمامی سپاهش. او تصور میکنه که پیروزی بر ما بسیار کار ساده‌ای خواهد بود و قصد خواهد داشت تا همه رو نابود کنه. خداوند میگه من دل فرعون رو سخت خواهم کرد، تا تصور کنه که همه چیز رو در کنترل خود داره و به دنبال شما بیاد، به دنبال قومی که من در عهد اونها رو برگزیدم. و بعد آیه بعد که 4 مرتبه تکرار میشه و این کلام خدای زنده است، و من در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت. خداوند میگه من از طریق شکست فرعون جلال خواهم یافت. فرعون تصور میکنه که قوم من رو شکست میده، فرعون تصور میکنه که میتونه تمامی بنی اسرائیل رو به مصر بازگردونه، تمامی اون غارتی رو که بنی اسرائیل از مصر داشتن بگیره از دستشون و اونها رو برده بازگردونه به مصر. اما من از طریق شکست او جلال خواهم یافت، زمانی که اونها رو در دریا غرق کنم و نابود سازم. نابود ساختن اون دشمنان من، عدالت من و خشم من رو جلال خواهد داد. شکست اونها اهداف من رو بر روی زمین جلال خواهد داد و من فرعون و لشکریانش رو نابود خواهم کرد. اونها من رو نفرت میکنن، از قوم من نفرت دارن و من از اونها جلال خواهم یافت و مرگ اونها جلال من خواهد بود. ما زمان خود فکر میکنیم و شرایط اسفباری که درش هستیم و تصمیم رئیس جمهور آمریکا تا روز یک شنبه رو روز آشکاری همجنس بازان بخونه. اما یهوه خدا از نابودی رئیس جمهور آمریکا جلال خواهد یافت و همچنین از نابودی دشمنان کلیساش. خداوند از نابودی کسانی که علیه کلیساش فعالیت میکنن جلال خواهد یافت. خداوند از نابودی قاسم سلیمانی جلال خواهد یافت و دیگر رهبران حکومت اسلامی، حتی اگر معنای اون نابودی دشمنانش باشه، مرگ قدرتمندترین دیکتاتور روی زمین. و مصر دیکتاتوری و قدرت و لشکر و سپاه بزرگی داشت و این آیه رو شما بیاد داشته باشید و دعا کنید. زمانی که دعا میکنید بگید خداوندا بگذار تا مرگ فلانی و فلانی به تو جلال دهد و عدالت تو رو جلال دهد در نابودی اونها، در مرگ اونها. اگر توبه نکنن، اگر به خدای تسلیس ایمان نیارن و از جنگ با کلیسای تو دست بر ندارن. فرعون تصور میکنه که در این جنگ پیروز خواهد شد و نمیدونه که خدای زنده از طریق نابودی او و سپاهش جلال خواهد یافت. آنگاه مصریان خواهند دانست که من خداوند یهوه هستم. خداوند اجازه نمیده تا دشمنان قومش بر اونها غلبه کنن. خداوند دل فرعون رو سخت خواهد کرد. خداوند باعث میشه از طریق مرگ او و سپاهیانش نام خداوند جلال یابه و به علاوه مصریان بدونن که خدایان اونها باطل هستن و تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و او یهوه خدای تسلیس هست، خداوند و پدر خداوند ما عیسی مسیح. آیه 5: چون به فرعون پادشاه مصر خبر دادند که قوم گریختند، او و خادمانش درباره بنی اسرائیل تغییر عقیده دادند و گفتند این چه کار است که کردیم که بنی اسرائیل را از بندگی خود رها ساختیم؟ به چه علت ما اونها رو اجازه دادیم از مصر برن؟ اونها به رایگان ما رو بندگی میکردن؟ آیه 6: پس فرمان داد عرابه‌اش را آماده کنند. اگر شما تاریخ مصر باستان رو مطالعه کرده باشید و کتاب‌های زیادی که نوشته شده در مورد تاریخ مصریان و فرعون‌های زیادی که به صحنه تاریخ آمدن و رفتن، آیا هرگز خونده اید که فرعون در دریای سرخ غرق بشه؟ خیر، هرگز، زیرا ثبت اون برای فرعون قدرتمند بسیار مایه شرم‌آوری است. لذا اینو در تاریخ ها نمی نویسن، بلکه در کلام خداوند اونو داریم. آیه 6 دقت کنین، به ما گفته شده که فرعون عرابه‌اش رو آماده می کنه و او در پیش سپاه شرکت می کنه. گاهی اون فیلم هایی رو که درباره ده فرمان و خروج هست تماشا کنید، در اینا اشتباهات زیادی هست. حتی اون فیلم ده فرمان که چارتون هوستون بازی میکرد، در این فیلم ها معمولا اشتباهات تاریخی و الهیاتی وجود داره. اما زیباست که ببینیم چگونه فرعون و لشکرش در دریای سرخ نابود میشن. زیباست که ببینیم چگونه دریای سرخ باز میشه و قوم برگزیده خداوند از میان دریا عبور میکنه. ادهی گاهی میپرسن چگونه ممکنه دریا کفش خشک بشه؟ چگونه ممکنه کف دریای سرخ خشک بشه؟ پاسخ اینه که کل شب اون باد شرقی داغ از میان دریا عبور میکرد و کف دریا رو خشک میسازه تا قوم خداوند بتونن از روی زمین خشک عبور کنن. آیه 7: او 600 عرابه برگزیده برگرفت همراه با تمام دیگر عرابه های مصر، تمامی عرابه هاشون و افسرانی که بر آنها بودند. آیه 8: و خداوند دل فرعون پادشاه مصر را سخت کرد. و این کاری که خداوند با دشمنان خودش میکنه، با افرادی مثل جو بایدن. آیا فکر میکنی مشکل بزرگ جو بایدن اینه که حافظه خوبی نداره؟ نه، مشکل بزرگ اون اینه که خداوند یهوه دشمن اوست و دل او رو سخت ساخته و دشمنان خداوند عیسی مسیح هیچ شانسی نخواهند داشت. خداوند دلشون رو سخت میکنه تا کارهای احمقانه انجام بدن. فراموش نکنید خداوند هرگز باعث نمیشه تا کسی گناه بکنه اگر خودش نخواد گناه کنه. کاری که خدای زنده انجام میده اینی که دمانی که دل یک گناهکار رو سخت میکنه، این که تأثیر فیضش رو از میان بر میداره. علت این که ما انسان ها بدل نمیشیم به گناهکاران بزرگ به این علتی که روح القدس اجازه نمیده ما اون شرارت های بزرگمون رو به انجام برسونیم. اما کاری که خداوند با فرعون انجام میده اینه که اون تأثیر رو از میان برداشت و اجازه داد تا فرعون کاری رو که دوست داره و دلش میخواد انجام بده. خداوند دل فرعون رو سخت میسازه تا کورکورانه در پی بنی اسرائیل برن وقتی که اونها بیباکانه بیرون میرفتن. آیه 8: مصریان با تمامی اسبان، عرابه ها، سواران، سربازان فرعون بنی اسرائیل را تعقیب کردند و در نزدیکی فیها هیرود کنار دریا در برابر بلسفون جایی که اردو زده بودند بدیشان رسیدند. همچنان که فرعون نزدیکتر می شد بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده مصریان را دیدند که از پی ایشان می آیند. پس هراسان به درگاه خداوند فریاد برآوردند. ترس قوم بنی اسرائیل رو گرفته و بعد گلایه میکنن، شکایت میکنن نزد فرعون، نزد موسی و میگن چرا ما رو به بیابون آوردی تا در اینجا بمیریم. ترس باعث میشه که ایمانشون رو از دست بدن و دلشون بسوزه به اون وضعیتشون و احساس نوستالژیا بکنن، دلشون تنگ بشه برای مصر و آنچه که در اونجا میخوردن، اما فراموش کردن که در مصر اونها خوش نمیگذشت. اونها بندگی میکردن، اونها رو کتک میزدن، هیچ حق انسانی نداشتن. اما این نوستالژی و ترس باعث میشه که درست فکر نکنن. در این شرایط موسی در جواب قوم گفت: ما ترسید بایستید و نجات خداوند یهوه را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می آورد. زیرا مصریانی را که امروز می بینید دیگر هرگز نخواهید دید تا به ابد. به عبارت دیگه موسی به قوم بنی اسرائیل چنین میگه، میگه بله شما لشکر بزرگی به دنبالتون هست و شما نمیتونید اونها رو شکست بدید. این سربازان بسیار تمرین دیدن، مسلحن، قدرتمندن و جای ترس هست. شما نمیتونید اونها رو شکست بدهید و بدون شک شما نمیتونید از این دریای سرخ که در برابرتون عبور کنید. شما به خودی خود هیچ امیدی برایتون نیست. در یک سو دریایی است که ازش عبور ممکن نیست، سوی دیگه کوهستانه و پشت سرتون لشکر قدرتمند مصر. کاری از دست شما بر نمیاد، اما بایستید و ببینید که چگونه خدای زنده شما رو نجات میده، چگونه دریای سرخ رو باز میکنه و شما رو نجات میده. ببینید چگونه خداوند برای شما میجنگه. کاری از دست من و شما بر نمیاد تا خود رو نجات بدیم. ما خود نمیتونیم خود رو از مرگ و از شیطان و از گناه نجات بدیم. هیچ کاری از دست من و شما بر نمیاد. ما کاملا ناتوان هستیم در برابر دشمنانمون. این تصویری است از وضعیت ما در حالت طبیعی. کاری از دست ما برای نجاتمون بر نمیاد. دشمنان ما قوی هستند. امکان رستگاری برای ما غیر ممکن است. از دست ما کاری بر نمیاد. اما موسی چه میگه؟ میگه بایستید و نجات خداوند را ببینید. کسانی که جامعه رو کنترل میکنند از خدای زنده نفرت دارند. قدرتشون زیاده. کاری از دست ما بر نمیاد. ممکنه بگید من اسلحه دارم. شما اسلحه دارید، اونا اسلحه بزرگتری دارن و شما کاملا ناتوانید. هیچ کاری از دست شما بر نمیاد در برابر دشمنانتون در این زندگی. اونها جامعه رو کنترل میکنند و کاری از دست شما بر نمیاد. اما به عنوان یک مسیحی نترسید، نگران نباشید، بایستید و ببینید که چگونه یهوه خدا شما رو از چیزی که خودتون توانایش رو ندارید از اون نجات یابید. خداوند شما رو از اون نجات خواهد داد. کلام موسی به قوم ترسان: ما ترسید بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می آورد. بنی اسرائیل در اون لحظه چه فکری می کردن؟ فکر میکردن به آخر خط رسیدن و جای هیچ امیدی نیست. اونها رو باز میگردن به مصر و یا نابود میکنن. هزاران سرباز مصری که بسیار قدرتمندن و عرابه های آهنی دارن و در قبالشون ما زن و مرد و پیر و جوان هستیم که کاری از دستمون بر نمیاد. آیا امکان پیروزی وجود داره؟ موسی میگه نه، بایستید و ما ترسید. امروز اون مصریانی رو که میبینید و از اونها بسیار میترسید دیگر هرگز نخواهید دید تا به ابد. دیگه این مصریان رو نخواهید دید. بدین معنا که اونها بعد از مرگ به جهنم میفتن. و دوست عزیز، کسانی هستن در این زندگی که شما اونها رو میشناسید، دیگه اونها رو هرگز نخواهید دید تا به ابد، زیرا اونها در جهنم خواهند بود. و اگر شما در مسیح باشید، اونها رو هرگز تا به ابد نخواهید دید. از زمانی که میبینین این افراد چگونه با مسیح و کلام خداوند دشمنی میکنن، کسانی که توسط شیطان و نیروهای تاریکی تشویق میشن به جنایت و کشتار و فساد و کلاهبرداری، کسانی که جامعه شما رو کنترل میکنن و اون رو به قهقرا کشیدن و ظاهراً شکست ناپذیر به نظر میرسن، وضعیت اونها شما رو نگران نکنه. وقتی میبینید که چگونه بدون ترس و هراس به مردم ظلم میکنن و زندانها رو پر از افراد بیگناه ساختن، ترسی نداشته باشید، نگران نباشید. این افراد کسانی هستند که خداوند دلشون رو سخت ساخته و اگر توبه نکنند و بمیرند و عده از اونها پیر هستند و مرگشون زود از راه خواهد رسید و زمانی که بمیرند شمای مسیحی اونها رو هرگز تا به ابد نخواهید دید. آیه 14: خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید، با ایمان بایستید و ایمان داشته باشید که خداوند یهوه قادر شما رو نجات بده. آرام باشید، نترسید، کلامی بر زبان نیارید، خداوند یهوه شما رو نجات میده. اگر ایمانتون رو کاملا بر خدای زنده و حقیقی قرار دهید، او شما رو نجات خواهد داد و پیروزی از آن شما خواهد بود. آیه 15: آنگاه خداوند به موسی گفت، چرا نزد من فریاد برمی آوری؟ بنی اسرائیل را بگو پیش روند. خداوند به موسی میگه شما و قوم بنی اسرائیل مثل بچه ها گریه و زاری به راه انداختید، پیش روید. وضعیت بنی اسرائیل به چه شکل؟ اینها در ردیف 5 نفری مثل یک لشکر بلند پیش میرن، حرکت میکنن و اکنون به اون بنبست رسیدن. اما خداوند میگه فریاد بر نیاورید، پیش روید. بنی اسرائیل را بگو پیش روند. در پایان فصل افسوسیان که ما در مورد اون لباس رزم مسیحیان میخونیم که هر بخش از بدن مسیحی رو میپوشونه، سپر هست، کلاهخود هست، پوششی برای پا هست، در اون آیات یک بخش از بدن هست که برای اون هیچ لباس رزمی وجود نداره و اون بخش پشت یک ایماندار هست، زیرا خداوند انتظار نداره که شما به او پشت کنید و فرار کنید. خداوند انتظار داره تا شما پیش برید در هر شرایطی. مهم نیست که شرایط چقدر سخت باشه و دشمن چقدر قوی، خداوند از انتظار داره تا کلیسا پیش بره و برای کلیساش خواهد جنگید و جای عقب نشینی نیست. آیه 16: خداوند به موسی چنین میگه، تو عصای خود را بلند کن و دست خود را بر فراز دریا دراز کن، آن را بشکاف تا بنی اسرائیل به میان آب بر زمین خوش داخل شوند. اون عصا نمادی بود از اقتدار. خداوند میگه به اقتدار من دستت رو برافراز تا اون دریا شکافته بشه، تا قوم بتونه از زمین خوش عبور کنه. دریای سرخ عمق زیادی داره، فقط در یک ناحیه است که در زیر دریا ظاهرا یک پل زیر دریایی هست، اون صخره ها رو به شکل یک پلی ساختن. حتی عمق اونجا نیست، حدود 600-700 متره، اما در اونجاست که آب شکافته میشه، تنها جایی که میتونستن از اون عبور کنن. یک پل طبیعی زیر دریایی در اونجا وجود داره که حدود 700 متر پایین تر از سطح دریاست و در روی اون پل طبیعی حتی تا به امروز چرخهای عرابه ها و غیره دیده میشه. من تا تصاویرش رو دیدم. میتونید روی یوتیوب برید و به خروج نگاه کنید. البته مطالب بیهوده زیادی هست، اما چرخهای عرابه ها نیز در اونجا هست. یک واقعه تاریخی هست، معجزه بزرگی هست که واقعا روی میده. موسی عصاش رو برمی افرازه، 3 میلیون نفر کنارش ایستادن، 600 هزار نفرشون مردان هستن که جوون هستن، قدرت دارن تا بجنگن. مابقی اونها نزدیک 2 میلیون و خورده ای افراد پیر هستن، زنان و بچه های کوچک و همه ایستادن در برابر دریا و لشکر مصر پشت سرشون هست. موسی عصاش رو برمی افرازه و ببینید چه اتفاقی میفته. پس موسی باید عصای خودش رو برافرازه تا قوم بر زمین خوش از دریا عبور کنه و تکرار میکنه، خداوند در آیه 17: من دل مصریان را سخت خواهم کرد تا از پی ایشان داخل شوند. دریای سرخ باز میشه، هر دو سوی اون ستونی از آب هست، حدود 700 متر ستونی از آب در سمت راست و چپ، و قوم بنی اسرائیل از میان اون دیوارهای آب عبور میکنه و فرعون با خودش میگه بگذارید ما هم وارد اون بشیم، بریم دنبال قوم بنی اسرائیل و اونها رو نابود کنیم. ببینید گناه چگونه شما رو کور میسازه. خداوند میگه من دل مصریان رو سخت خواهم کرد تا از پی ایشان داخل شوند و در فرعون و تمامی سپاهش و عرابه ها و سوانش جلال خواهم یافت. خداوند در نابودی حکومت اسلامی نیز جلال خواهد یافت، در مرگ ملاها و همه دشمنان کلیسا. و چون در فرعون و عرابه ها و سوارانش جلال یابم، مصریان خواهند دانست که من خداوند یهوه هستم. آیه 19. آنگاه فرشته خداوند که خداوند ما عیسی مسیح است که در جسم ظاهر شده، آنگاه فرشته خداوند که پیشاپیش سپاه اسرائیل می رفت نقل مکان کرد و پشت سر ایشان رفت. ستون ابر نیز از پیش روی قوم نقل مکان کرد و پشت سر آنان ایستاد. پس وقتی که به بیابان رسیدن ستون ابر اونها رو هدایت می کرد، اما پشت سر اونها اون ستون از تاریکی هست تا از اونها حفاظت کنه. و در نظر بگیری که قوم بنی اسرائیل از میان اون دریای سرخ عبور میکنن، در دو سوشون دیوارهای بلندی از آب دریا ایستاده و خداوند از اونها مراقبت میکنه تا مصریان وارد دریا نشن تا قوم بتونه از دریا عبور کنه. خداوند میگه نگران نباشید، بایستید و نجات خداوند رو ببینید، نجاتی که امروز برایتان به عمل میآورد. آیه 20. و بین اردوی مصر و اردوی اسرائیل قرار گرفت، ابر بود و تاریکی و ابر شب را روشن میکرد بیان که در تمامی شب یکی از آنها به دیگری نزدیک آید. آنگاه موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و خداوند تمام آن شب دریا را به واسطه باد شرقی نیرومندی به عقب راند و دریا را خوش ساخت، آبها شکافته شد. آیه 22. و بنی اسرائیل به میان دریا بر زمین خشک داخل شدند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. مصریان با همه اسبان که خداوند دلشون رو سخت ساخته، گوی دیدگانشون رو کور کرده، اونها نیز به میان دریا وارد میشن. آیه 24. اما در آخرین پاس شب خداوند از ستون آتش و ابر بر اردوی مصر نظر افکند و آن را آشفته کرد. عده زیادی هستن که این نکته رو درک نمی کنن. اونا تصور می کنن خداوند هیچ کاری نکرد و اونا به خودی خود غرق شدن. دقت کنید. آیه 25. خداوند باعث میشه چرخ عرابه های مصریان از مسیر خارج بشه به گونه که به دشواری می راندند. پس مصریان گفتند بیایید از بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با مصر می جنگد. اکنون اون عرابه های مصری وارد ناحیه دریا شدن که خوش شده، دو سویشون ستونی از آب دریاست و یک باره چرخهای عرابه هاشون به کنترل اونها نیست، اونها نمیتونن حتی بازگردن. چرخهای عرابه در کنترل اونها نیست، نمیتونن اونا رو هدایت کنن، از این سو با آن سو میرن، امکان بازگشتی براشون نیست. خداوند کل اون سپاه مصر رو آشفته میکنه، نمیتونن پیش برن، نمیتونن به پس بازگردن و در دو سوی اونها ستون بلندی از آب ایستاده. این خدای ماست که به این شکل با دشمنانش رفتار میکنه. خداوند میگه بایستید و ببینید شما را چگونه نجات میدم. مصریانی را که امروز میبینید دیگر هرگز نخواهید دید. من هر چرا که در کنترل اوناست از دستشون میگیرم تا نتونن از خشم و غضب من فرار کنن. آیه 26. آنگاه خداوند به موسی گفت دست خود را بر فراز دریا دراز کن تا آبها بر سر مصریان و عرابه ها و سوارانشان برگردد. پس موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و دریا هنگام طلوع روز به وضع نخست خود بازگشت و چون مصریان به درون آن گریختند خداوند ایشان را به دل دریا افکند. اکنون قوم خداوند به اون سوی دریا رسیدند، در روی زمین هستند و نگاه میکنند به دریای سرخ. آفتاب داره طلوع میکنه. هر دو سوی اون حدود 700 متر دیواری از آب هست و در میان اون دالان قدرتمندترین سپاه روی زمین که پیشاپیش اونها فرعون هست، قدرتمندترین دیکتاتور روی زمین، حتی نمیتونه اون عرابه‌هاش رو کنترل کنه. همه آشفتن، به ترس در افتادن و اون دیوارهای چند صد متری از آب یک باره بر سرشون فرو میریزه. از این نمایش بزرگی هست از قدرت خدای زنده و اون ستونهای کوه مانند آب بر سر دشمنان خداوند فرو میریزه. آیه 28، آب دریا به جای نخست بازگشت و رابه ها و سواران، یعنی تمامی سپاه فرعون را که از پی بنی اسرائیل به میان دریا آمده بودند پوشانید، حتی یکی از ایشان نیز جان به در نبرد. هزارانی از سپاه قدرتمند فرعون نابود میشن، عرابه هاشون به قعر دریا سقوط میکنه، بدنهای مرده اونها روی آب در حرکت هست، حتی یک نفر هم زنده نمیمانه. آیه بعد، اما بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی راه پیمودند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. آن روز خداوند یهوه اسرائیل را از دست مصریان نجات بخشید و اسرائیل اجساد مصریان را دیدند که بر کنار دریا مرده افتاده بودند. اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردند و به او به عنوان تنها امیدشون اعتماد کردند، تنها امید برای نجات و رستگاری. موسی میانجی وعده‌های خداوند بود برای قوم و خداوند وعده خود را حفظ کرد و اونها را نجات داد. نکته مهمی که ما در این آیات می‌بینیم این است که قوم بنی اسرائیل شایسته نجات نبود. اونها گناهکار بودند، شکایت می‌کردند، گلایه می‌کردند، می‌گفتند بهتر ما برده می‌موندیم در مصر، ای کاش بیرون نیومده بودیم، ما نمی‌خوایم این ستون از آب ما رو هدایت کنه، ما دوست داریم برگردیم به بردگی در مصر. از آینده می‌ترسیدند، اعتمادی به خداوند نداشتند، حتی از آزادی می‌ترسیدند. اونا دقیقا مثل من و شما میمونن. ما نیز از آزادی میترسیم. ما رو ترسوندن، به وحشت انداختن. تصور میکنیم که هیچ امیدی برای نجات مملکتمون نیست. تصور میکنیم قدرت فرعون بسیار زیاد هست و ما از داشتن آزادی و حقوق بشر و آینده میترسیم. اما آینده به ما مسیحیان تعلق داره. بگذارید نقل قولی از یک کتاب براتون بخونم. زندگی با همه سختی های کوچکش یک سلاح، یک وسیله است برای گسترش ملکوت خداوند. علی‌رغم همه مشکلات و مصیبت ها زندگی یک برکت است، یک سلاح است و انسان های آزاد به این دنیا بسته نشدن، بلکه باید از اون استفاده کنن و ترسی از زندگی و یا مرگ ندارن، از آزادی ترسی ندارن. اونها برده خداوند عیسی مسیح هستند و نه برده هیچ خدای دیگه. خادمین خدای زنده و حقیقی بایستی مردانی آزاد باشند و مردان آزاد از زندگی استفاده می کنند به عنوان وسیله‌ای تا پیروزی رو به دست بیارن. زندگی مثل یک سلاح قدرتمنده، اما این اسلحه در دست خدای زنده یک هدف خاص برای زندگی هست. زندگی وسیله پیروزی هست، هرچقدر هم که شلیک اون اسلحه ممکنه دردناک باشه، اما برای کسانی که این اسلحه به سوی اونها شلیک میشه درد بسیار بیشتری وجود داره. قوم بنی اسرائیل از زندگی هراس داره، از آزادی هراس داره، اما نمیدونست هم زندگی و هم آزادی توسط خداوند به اونها داده شده بود به عنوان یک وسیله، به عنوان یک اسلحه تا ملکوت او رو گسترش بده بر تمامی مصریان این دنیا. تصور میکنید که قوم بنی اسرائیل چه کرد زمانی که دریا بر مصریان و عرابه هاشون فرو ریخته شد، همه دشمنانشون نابود گشتند. بعد از اون قوم بنی اسرائیل چه کرد؟ اونها شروع کردن به سرود خواندن. در فصل 15 میخونیم سرود موسی رو. برای چند لحظه به این آیات دقت کنید. این سرود پیروزی هست. این روی سرود پیروزی مسیحیان. آی اول آنگاه موسی و قوم بنی اسرائیل این سرودها برای خداوند سراییدند. خداوند را خواهم سرایید زیرا شکوه مندانه پیروز شده است. اسب و سوارش را به دریا افکند. خداوند قوت و سرود من است. او نجات من گشته است. این است خدای من. او را خواهم سجود. اوز خدای پدر من. او را برمی افرازم. خداوندگار جنگاور است. نام او یهوه است. عرابه ها و سپاه فرعون را به دریا فرو افکند. افسران برگزیده فرعون در دریای سرخ غرق گشتند. آبهای ژرف آنان را در بر گرفت، همچون سنگی به اعماق فرو شدند. دست راست تو ای خداوند در قوت جلیل گشت، دست راست تو ای خداوند دشمن را در هم شکست. در عظمت جلالت مخالفان را سرنگون کردی. آتش خشم خیش را فرو ریختی و ایشان را چون خاشاک سوزانید. باد بینی تو آنها را تو آبها را بر هم انباشت. آبهای روان چون تودهی بر پای استاد و آبهای ژرف در دد دریا منجمد گشت. دشمن گفت از پیشان می روم، بر ایشان چیره می گردم، غنیمت را تقسیم می کنم و از ایشان سیر می گردم. شمشیر خیش بر می کشم و دستم هلاکشان خواهد کرد. اما تو با دم خود دمیدی و دریا ایشان را پوشانید. همچون سرب در آبهای زورآور غرق شدند. کیست چون تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو زورآور در قدوسیت، مهیب در جلال و به عمل آورنده شگفتی ها؟ دست راست خود را دراز کردی و زمین ایشان را فرو بلعید. قومی را که رهانیدی در محبت خیش هدایت نمودی. ایشان را به نیروی خود به مسکن مقدس خیش رهنمون شدی. قوم ها شنیدند و لرزه بر اندامشان افتاد. اضطراب بر اهل فلسطین مستولی شد. رهبران ادوم وحشت کردند و سران معاب لرزیدند. اهل کنعان جملگی غالب تویی کردند. بله دشمنان کلیسا روزی غالب تویی خواهند کرد. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان بازگرده. آیه 16 ترس و وحشت ایشان را فرو گرفت، در اثر قوت بازوی تو چون سنگ بی حرکت گشتند. تا قوم تو ای خداوند عبور کردند، تا این قوم که خریدی عبور کردند. ایشان را داخل ساخته بر کوه میراث خود غرض خواهی نمود، همان جای خداوند که تو آن را مسکن خود ساخته ای، در قدسی که دستان تو بنیاد نهاده است. خداوند پادشاهی خواهد کرد تا ابدالآباد. این سرودی که ما مسیحیان روزی خواهیم خواند زمانی که خداوند دشمنان مسیح و مسیحیت رو نابود سازه.